گنج شایگان. ادب دوستان گرامی را صفا و سلام باد. امید همه فرهیختگان برنامه تا پایان برنامه با ما باشند. و طوری که در آغاز اشاره شد، استاد گرامی جناب احمد یاسین فرخاری مهمان برنامه امشب گنج شایگان هستند و موضوع صحبت اصول و مبانی داستان نگاری است. استاد گرامی جناب احمد یاسین فرخاری از طریق تلفن با ما در تماس هستند. خدمت شما سلام تقدیم میکنیم استاد محترم. مسرت داریم که دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه گنج شایگان خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشین. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام دستکاران برنامه و همچنان شنوندگان عزیزی که امیال صدای ما و شما را میشنوند.
لطف کردین استاد، از صحبت‌های شما زیاد استفاده کرده میتونیم و برای ما بسیار مفید است، مخصوصا کسانی که جوانایی که میخواهند در راستای داستان نویسی کار را به پیش ببرند، بسیار مفید است. و تشکر میکنم از وقتی که شما بر ما مساعد میسازین و فرصت را بر ما و شنونده ها برابر میکنین. بله استاد محترم، در برنامه گذشته ما و شما در مورد سیر تاریخی داستان کوتاه در افغانستان بحثایی داشتیم و در این برنامه میخواییم که در مورد اصول و مبانی داستان نگاری بحث کنیم.
بله.
ولی با اجازه شما، پیش از داخل شدن به این بحث باید یک نکته روشن شود که اصلا خود داستان کوتاه چی است و امروز با چه نوع نوشته داستان میگن. بله.
خدمت عرض شود که برای داستان کوتاه اتو تعریف جامع و مانع وجود نداره. هر یک از اهل فن برای داستان تعریف های مختلف ارائه کردن. هر کدام از این تعریف ها بخشی از خصوصیات داستان در بر میگیره، نه همه را.
بله.
مثلا یکی از این تعریف هایی است که میگه داستان کوتاه برشی از زندگی است، یا تعریف دیگه که میگه داستان کوتاه نوشته است که نشان میده چند شخصیت در وضعیت قرار میگیرن و نتیجه معلومی از او به دست میاد، یا داستان کوتاه داستان است که خواننده بتونه او را در ظرف نیم ساعت تمام کنه. این قسم تعریف ها زیاد داریم در مورد داستان کوتاه. اما ادگار آلن پو، نویسنده امریکایی و یکی از بنیانگذاران داستان کوتاه، داستان به شکل دیگه تعریف میکنه که البته باز ایرادهای هم به این تعریف هست. او میگه که داستان کوتاه نوشته است که تخیلی باشه و حادثه واحدی را مورد بحث قرار بده و این نوشته تخیلی باید بدرخشه، از نقطه آغاز تا پایان در یک خط صاف و هموار حرکت کنه و خواننده را به هیجان بیاره و در او اثر بگذاره و خواننده بتونه که در یک نشستی که بیشتر از 3 ساعت نباشد تمام داستان به پایان برسانه. این تعریف آرالنپو است، هم ارادات خدا داره. خلاصه در مجموع به اینمی شکل، به اینمی یک چهره که گفته داستان کوتاه را در اینمی قالب ما میشناسیم.
به اجازه شما استاد محترم، ما در آثار ادبی معاصر و قدیم خودم با نام های داستان و حکایت و قصه و امثال از اینا آشنایی داریم. فرق اینا با داستان کوتاه به معنای، البته به معنای امروزی، از چی خواهد بود؟ تفریق وجود داره یا چطور؟
فرموده شما کاملا بجاست. ما در ادبیات قدیم خود با بسیاری از نامهایی که مربوط به همین بخش میشه آشنایی داریم، مثل داستان، حکایت، افسانه، قصه، روایت، اسطوره، سرگذشت، لطیفه و امثال اینا، که اتفاقا بیشترین آثار ادبی کلاسیک ما را همین عنوانها در بر گرفته و با نمونه های این آثار در کتاب های بسیار مشهور قصه و حکایت هایی که ما داریم، مثل کتاب های سمک عیار یا هزار افسانه، داراب نامه، اسکندر نامه، هزار و یک شب، لطایف و توائف و دیگه کتاب ها، ما با نام اینا آشنایی داریم. اما هم تمام این نام ها معمولا در این کتاب ها به شکل مترادف مورد استفاده قرار گرفته و قاعده یا مشخصه وجود نداشته که برای هر یک از این نام ها تعریف داشته باشیم و یکیشان از دیگهشان به اصطلاح جدا بسازیم. اگر تمام فرهنگ ها و دایره المعارف های زبان خود را ببینیم، باید یک مورد بر نمیخوریم که برای هر یک از این نام ها تعریف جداگانه ارائه کرده باشند، به خاطر از این که همه بزرگان ادبیات کلاسیک ما این نام ها را در آثار خود به عنوان کلمات مترادف استفاده کردند. از همین سبب است که دانشمندان امروزی تقریبا تمام این نام ها را که در ساختار کلیشان کمابیش مشابهت هایی وجود داره، اینا را همه را در یک کتگوری قرار دادن و نام قصه را به او گذاشتن.
بله.
نوشته های داستانی امروز که تابع یک سلسله قواعد و قوانین است، نام داستان یاد میکنن.
پس استاد محترم، به این ترتیب بین قصه و داستان تفاوت چی است و چی چیزای این دو نوع ادبی را از هم دیگهشان جدا میسازه، قصه و داستان؟
خب ای اندکی یک بحث طولانی است و اینطور است که معمولا در قصه ها به فضای محیطی و معنوی و اجتماعی شخصیت ها کمتر توجه میشه و خصوصیت های ذهنی و روانی و عاطفیشان اکثرا مورد بحث قرار نمیگیره. در حقیقت اگر بگویم آدم های قصه ها هیرو هستند و هیرو یا قهرمان هستند به اصطلاح، آدم های داستان های امروزی کاراکتر یا شخصیت. بر علاوه از اینا قصه ها مشخص های زیادی دارند، یعنی مشخصه ها اونا را از داستان های امروزی جدا می سازند. من به عنوان نمونه چند تا خدمت شما تقدیم می کنم.
میبخشین استاد محترم، صدای شما یک دفعه تو کنده میشه، نمیفهم که مثل که گوشی از پیش شما دور واقع میشه یا چطور؟
والا نمیفهم، امی ارتباطات تلفنی گاگای امی مشکلات داره در منطقه ما، اگر گوشی نزدیک است به من
یا یه که اگر صورتتان طرف دور میتین یا چطور، شاید تونش فرق کنه، نمیفهم، ولی امید است که بتانیم صدای شما را.
ایسا اگر میگین اینم بیخی روی به قبله میشینم
باید محضرت نمیخوایم که یک پوینت از پیش ما به اصطلاح مس شود و او را دست بتین.
سلامت باشین، صدا انده که خوب شد آلی؟
بله بفرمایید، بسا میبخشین.
خواهش میکنم. خب در مورد مشخصه های قصه میگفتیم، مشخصه من خدمت شما عرض میکنم. یکی از مشخصه های کتگوری قصه که پیشتر گفتیم، یکی از مشخصه هایش کلیگرایی است، یعنی در قصه ها معمولا کلیات شرح داده میشه و به جزئیات و چیزای خوردی که وضعیت ها و موقعیت های مختلف قرار میگیره و مثلا خصوصیت های روحی قهرمان ها اصلا در قصه ها توجه نمیشه. مثلا میبینیم یک پادشاه دو وزیر داره، یکیش بد است و یکیش خوب است.
بله.
دلیل خوب بودن و یا بد بودن این وزیرها تشریح داده نمیشه. یعنی خوب بودن به هر کسی دیگه که آدم خوب قصه باشه قابل تطبیق است.
کاراکترهای مثبت و منفی.
یعنی همه خوبا یک قسم هستند و همه بدها یک قسم.
بله.
و اینا در بعضی از صفات مثل شجاعت و زورمندی و زیبایی و حیله‌گری و امثال اینا یک وجه مشترک دارن، یعنی این که قهرمانای قصه یا خوب خوب هستن یا بد بد، حد وسط وجود نداره. یا مشخصه دیگه قصه ها مطلق گرایی است. تقریبا در تمام قصه ها ما میبینیم که زنها و دخترای جوان نمونه مطلق خوبی و پاکی و معصومیت هستند و پیرزنها به اصطلاح نمونه مطلق بدتینتی و شرارت و پیرمردها هم نمونه مطلق خردمندی و رهنمایی که خودش مطلق گرایی را به ما میکنه مشخص میسازه. باز مشخصه دیگه قصه ها خارق العاده بودن بعضی وقایع و حوادث است. مثلا میبینیم یک طفل که نو تازه تولد شده و میتونه بهتر از یک متخصص ادبیات گپ بزنه، یا حیوانات با هم گفتگو میکنن، یا یک انسان به سنگ تبدیل میشه، یا یک بقه به عقاب تبدیل میشه پرواز میکنه. همینطور شخصیت های قصه ها تغییر ناپذیر هستند.
بله.
با تمام وقایع و حوادثی که از سرشان میگذره کوچکترین تغییری در وجودشان نمیه و به مو شکل باقی میمانند. و یکی از دفعه بسیار مهم و مشخصات قصه ای است که فرضی بودن زمان و مکانش است. یعنی در تمام قصه ها ما مشخصا نمیتونیم بفهمیم که قصه مربوط به کدام دور است و وضعیت سیاسی و اجتماعی مردمای کدام دوره و کدام سرزمین بیان میکنه، برخلاف در داستانای امروزی که در اونا توصیف و تصویر و کار گرفته میشه که خودش رول عمده ای را بازی میکنه. آدم میتونه حداقل با حدس و گمان که او هم بیشتر اوقات حدس و گمان قریب به یقین است.
بله.
آدم میتونه مشخصه های زمانی و مکانی داستانها را به دست بیارد. در مجموع تمام اختلافاتی که گفتیم و البته یک تعداد زیاد دیگه هم وجود دارد، این امینا است که مرزهای قصه و داستان از هم جدا میکنه و اینشان به اصطلاح فاصله به وجود میاره.
بله، فرمودین که فرضی بودن زمان و مکان در قصه است.
بله.
و ای که جزئیات تشریح نمیشه. به اجازه شما استاد محترم به یک پیام گوش میتیم و بعد میریم به یکی از شنونده های ما که از افغانستان تلفن کردن و یک سوال دارن.
رادیو آشنا صدای امریکا روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 با تازه ترین و دقیق ترین اخبار.
شنوندگان عزیز، شما با برنامه گنج شایگان رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین. مهمان برنامه امشب ما جناب استاد احمد یاسین فرخاری هستند. موضوع مورد بحث برنامه اصول و مبانی داستان نگاری است. شماره تماس با ما 202-619-3136 است. مجریان برنامه نسرین محمود عزیزی و رویا زمانی منتظر تلفن های شما در رابطه با موضوع مورد بحث هستند. و از افغانستان محترم محمد زی روی خط هستند. آقای محمد زی سلام عرض میکنیم، بفرمایید سوال شما چی بود؟
خاتم نسیم سلام آقای فخاری سلام صداقانه با تمام شنوندگان پیغام تسلیم.
تشکر، لطف کردین. امو گپ تکرار میکنیم، پیشتر برای استاد محترم هم گفتیم که آوازشان کنده کنده میشد، اما نه بر رقم شما که صدای شما بسیار زیاد قطع و وصل میشه. بفرمایین، امید است که ما سوال شما رو بفهمیم. اگر رادیوی تان خاموش بسازین فکر میکنم من چرا من انعکاس صدای خود پس میشنوم.
خاموش
با معذرت آقای محمد زی، ما هیچ آواز شما رو گرفته نمیتونم و بسیار جرس و چیزی فهمیده نمیشه. امید است که ارتباط تلفنی شما در آینده بر ما واضح باشه. با معذرت صدای شما رو درست گرفته نمیتونیم. خدا حافظ شما آقای محمد زی. ولی ببخشین جناب استاد گرامی، صحبت ما سر از داستان بود. می رسیم به یک قسمت که می تاریخ پیدایش داستان کوتاه در جهان فکر میکنین که به چه زمان سر می خوره و پیش کسوت های داستان کوتاه چه کسانی خواد بودن؟
در اروپا تا اواخر قرون وسطی ها و حکایت هایی را که بیشتر جنبه شوخی و مذاق و به اصطلاح هزلامیز داشتن اینا را رمان میگفتن که بیشتر موضوعاتشان به مسائل عشقی و روابط ارتباط داشت.
بله.
مثل قصه های دکامرون و کانترپوی. در دوره بعد از رنسانس یک فصل را از یک کتاب انتخاب کرده و داخل مواد درسی ها متنهای مذهبی میکردن که بیشتر علمی و اخلاقی داشت و همی یک فصل انتخاب شده را به نام ناول یاد میکردن.
بله.
اولین باری که داستان به شکل و الگوی امروزی پیدا شد سال 1842 میلادی بود. در این سال ادگار آلنپو اصول فنی خاص را ارائه کرد که اشکال مختلف داستان و رمان و ناول و اینها را از هم دیگر جدا میساخت. اما هنوز نام داستان کوتاه پیدا نشده بود تا ای که در سال 1885 میلادی براندر ماتیوز برای اولین بار نام داستان کوتاه یا شارت ستوری انگلیسی ای را در زبان انگلیسی پیشنهاد کرد و بین داستان کوتاه و داستانی که کوتاه شده باشد یک فرق قائل شد.
جالب است.
ادگار آلن پو و نیکولای گوگول اینا نخستین کسایی هستند که اولین داستانهای کوتاه را با تعریفی که امروز البته ما از نو داستان داریم به میان آوردن و به همین سبب اونا را امروز به نام پدران داستان کوتاه یاد میکنن. بعد از این دو نویسنده آنتوان چخوف و گیدو موپاسان داستانای کوتاه را با شکل و ساختمان و مضمون تازه آشنا ساختند.
بله.
و اینا تئوری هایی را ارائه کردند که در تحول زبان و شخصیت پردازی داستان اگر بگوییم یک انقلاب را ایجاد کرد. اینا رشد دادن و تکامل دادن این بخشه و بالاخره داستان نویس های دیگه آمدن و داستان نویسی را به اشکال مختلفش تکامل رساندن و البته از نظر تأثیراتی که اینا به نویسنده های بعد از خود داشتن میتونیم از چند نفری که اینا بسیار قابل اهمیت و قابل ذکر هستن میتونیم از چند تاشان برای شما نام ببریم.
بفرمایید.
لیون تولستوی، ماکسیم گورکی، گیدو موپاسان، ویلیام فاکنر، مثلا ویرجینیا وولف، جیمز جویس، سالینجر و چند نفر دیگه که اینا به نویسنده های بعد از خودشان تأثیر بسیار ژرف و عمیقی داشتن.
بله، بسیار جالب است. در سال براولین بار در سال 1885 فرمودین که نام داستان کوتاه با وجود آمد و نویسنده ها داستان نویسنده های داستان نویس های معروف تولستوی، ماکسیم گورکی، ویرجینیا وولف و سالینجر است. استاد محترم، به اجازه شما یکی از شنونده های محترم ما آقای سجودی از افغانستان تلفن کردند و شماره خود بر ما دادن، سوالی داشتن و علاقمند همی برنامه هستن. متاسفانه ما هر قدری که تماس میگیریم و تلفن میکنیم آقای سجودی تلفنشان خاموش است. نمیفهمم که امو چارجر تلفنشان صحیح نیست یا چطور است. آقای سجودی اگر شما صدای ما رو میشنوین لطفا چاره سازی بکنین تا ما دوباره بتانیم با شما تماس بگیریم و سوالتان با استفاده از فرصت که استاد محترم وجود دارن مطرح بسازین. ولی به هر حال جناب فرخاری صاحب، هرقدر که سر داستان‌ها ما صحبت بکنیم می‌بینیم که باز از خود گپ سوال میاد دیگه، سوال مطرح میشه. امی ارکان داستان کوتاه چی خواهد بود، یا به اصطلاحی که در ساختمان درست و فنی یک داستان کوتاه چه ارکانی میتونه که نقش بازی بکنه؟
امی هر داستان کوتاه را اگر ما مد نظر بگیریم، شباهت به یک مثلث داره که هر زاویه این مثلث یک رکن اساسی ساختمان داستان تشکیل میده. در فن داستان نویسی یک جمله بسیار مشهور است که میگه او را دیدم از او خوشم آمد، بعد با هم عروسی کردیم. این یک داستان کوتاه است به خاطر اینکه سه رکن اساسی داستان در این دیده میشه. مسئله سه رکن اساسی داستان قرنها پیش برای اولین بار ارسطو در کتاب فن شعر آورده و امی مسئله که ارسطو مطرح کرده تا امروز هم مورد قبول تمام نویسنده‌های داستان است. ارسطو میگه که داستان باید حداقل سه مرحله اساسی داشته باشه که این سه مرحله آغاز، میانه و پایان است و بدون موجودیت یکی از این سه رکن هیچ داستانی به وجود آمده نمیتونه. بعد از این فرانک اوکونر نویسنده آیرلندی از فکر میکنم که او در کتاب صدای تنها همی گفته ارسطو را شرح و توضیح بیشتر میده و از همی سه رکن داستان برای ما توضیح میده که اولیش میگه شرح یا اکسپوزیشن است، مرحله دومش گسترش یا دیولوپمنت است و مرحله سومش هم نمایش حاصل داستان یا دراما است. اگر بخوایی میره اندک توضیح بیشتر بتیم بخاطر از اینکه واضح تر شوه از یک مثال استفاده میکنیم. یکی از نویسنده‌های بسیار خوب و همزبان ما آقای جمال میر صادقی هستند که اینا سالهای درازی را در این زمینه تحقیق کردن، تتبع کردن، کتابای بسیار مفیدی هم به جامعه ادبی پیشکش کردن. اینا امی ارکان داستان در یک کتاب است به نام قصه، داستان کوتاه و رمان با نقل یک داستان از یک متن قدیمی فارسی بسیار مقبول توضیح کردن که من امیره برای شما قصه میکنم بفرمایید که امی موضوع بیشتر واضح شود. اونا میگن که میگه یک مرد از سوار در سر راه خود مردی را میبینه که به مرض فلج گرفتار است و ای از سوار دلش به حال یعنی آدم میسوزه و از اسب پیاده میشه و مرد فلج زده را به سر اسب خود سوار میکنه تا او را به مقصدش برسانه. تا اینجا که قصه کردیم امی قسمت آغاز یا شرح یا اکسپوزیشن داستان است و چیزی را که باید خواننده بفهمد تا اینجا امی مسئله شرح داده شده. از اینجا به بعد ای داستانی تر ادامه پیدا میکنم که میگه وقتی که امی مرد فلج زده سر اسب سوار شد، افسار یا به اصطلاح امو قیزه اسب محکم کشید و اسب دواند و رو به فرار کرد و در امی وقت صدا زد که خدا حافظ، ما اسب تو را بردم و با اسبت گریختم. مگر پیش از این که از صدارست دور شود، صاحب اسب به دنبال ای آدم میدوه و فریاد میزنه که تو اسبت تنها اسب نبردی، جوان مردی را هم با خودت بردی. اسب از تو باشه، مگر گوش کو ببین که چی میگم. این قسمت دوم است یا این قسمت میانی یا به اصطلاح دیولوپمنت یا گسترش داستان است.
بله
در اون مایه داستان است، در این قسمت یک گسترش پیدا کرده و به اوج رسیده. و قسمت سومش اینطور چی میشه که میگه این مرد فلج زده وقتی که صدای آدم میشنه و توقف میکنه و صاحب اسب برش میگه هوش کو، هرگز به کسی نگی که این اسب تو از کجا پیدا کردی گرفتی، به خاطر از این که من میترسم بعد از این هیچ سوار به هیچ پیاده رحم نکنه.
بله
و این قسمت حاصل داستان یا درامای داستان است که مضمون و درون مایه داستان در این تکامل رسیده بنابراین اگر شما نوشته داستانی را بخوانین که یکی از این سه رکن داستان در او موجود نباشه، شما بفهمین که او داستان نیست.
بله استاد محترم، بسیار جالب است. شما علی اشاره کردین که به اصطلاح اوج داستان اتفاق افتاده که گاهی داستان‌نویسا در صحبت‌هایشان همطور که شما فرمودین از اصطلاحات اوج و گره‌گشایی یاد کردن.
بله.
این دو مرحله دقیقاً در کدام قسمت داستان، در کدام بخش داستان قرار دارن و چی معنایی را افاده میکنه؟ میخوایم که برای ما یکم بیشتر روشن شه.
بله، مرحله‌ای که هیجان‌ها به آخرین حد خود میرسن و جدال و کشمکش دو نیروی متضاد به اصطلاح به بنبست مواجه میشه و توقف میکنه، همین نقطه را به نام اوج یا فراز داستان یاد میکنن و این نقطه است که در او بحران و هیجان به نهایت خود میرسه و داستان باید حتما گره گشایی شود تا مشکل شخصیت حل شود و خواننده بفهمه که خب گپ به کجا رسید. یا به شکل دیگه اگر بخوایم بگویم، اوج عالی ترین نقطه داستان است و همون جایی است که خواننده به خاطرش داستان خوانده و ادامه داده و باید نتیجه هم به دست بیاره تا بفهمه که بالاخره چی شد. گره‌گشایی هم قسمی که گفتیم مرحله است که بعد از اوج میآید و در این مرحله مشکل جدال و کشمکش دو نیروی متضاد به پایان رسیده و حل میشه. به اصطلاح برای توضیح ایام خدمت شما یک مثال عرض میکنم.
بله.
یک نظم بسیار خوب داریم از ملک الشعراء بهار که اوج و گره‌گشایی داستان میتونیم روی امی نظم بسیار خوب تطبیق بکنیم. این نظم ملک الشعراء بهار تر است، فکر میکنم در کتاب صنف 7 یا 8 مکتب هم ایره ما خوانده بودیم که میگه: جدا شد یکی چشمه از کوهسار، بره گشت ناگه به سنگ دوچار. به نرمی چنین گفت با سنگ سخت، کرم کرده راه دهه نیکبخت. گران سنگ تیره دل سخت سر، زدش سیلی و گفت دوره پسر. نجنبیدم از سیل زور آزمای، کی تو که پیشی تو جنبم ز جای. نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد، بکندن در استاد و ابرام کرد. بسی کند و کاوید و کوشش نمود، کزان سنگ خارا رهی برگشود. ز کوشش به هر چیز خواهی رسید، به هر چیز خواهی که ماهی رسید. برو کارگر باش و امیدوار، که از یأس جز مرگ ناید ببار. گرت پایداری است در کارها، شود سهل پیش تو دشوارها.
بله.
این نظم: جدا شد یکی چشمه از کوهسار، این مقدمه یا شرحش است. همین جایی است که باید فهمیده شود، خواننده بدانه که قضیه از کجا شروع شد.
بله.
بره گشت ناگه به سنگ دوچار، در اینجا شروع بحران است و مشکل آغاز می شود. اینجا به نرمی چنین گفت با سنگ سخت، کرم کرده راه ده نیکبخت. نقطه شروع و کشمکش داستان است. در اینجا آیستا آیستا گیرودار بین دو نقطه متضاد شروع می شود.
بله.
بعد به کجا می رسیم که میگه بسی کند و کاوید و کوشش نمود. اینمی مصرع نقطه اوج داستان است، به خاطر که آخرین تلاش های یکی از قطبه ها را نشان میده و هنوز نتیجه معلوم نیست که بعد از چی واقع میشه.
بله.
و بالاخره بعد از یکی دو مصرع میاییم که میگه کزان سنگ خارا رهی برگشود.
بله.
و ای هم گره گشایی داستان است.
بله.
و بالاخره نتیجه داستان در این بیت دیگه به دست میاد که میگه گرت پایداری است در کارها، شود سهل پیش تو دشوارها.
بله، بسیار مثال بسیار زیبا آوردین استاد محترم. باز به اجازه شما میخواییم که به یک پیام گوش بدیم و صحبت خود ادامه خواهد دادیم.
بفرمایید.
تشکر.
رادیو آشنا پیوندهنده جهان است. Thank you.
شنوندگان گرامی، جناب استاد احمد یاسین فرخاری، شاعر و نویسنده کتب بیشمار در زبان ادبیات دری، مهمان برنامه امشب گنج شایگان رادیو آشناست. شماره تماس با ما 202-619-3136 است. مجریان برنامه نسرین محمود عزیزی و رویا زمانی از تلفن‌های شما عزیزان استقبال میکنن. خب تشکر میکنم از شما استاد محترم.
سلامت.
ما در تمام علوم دیده میشه که مخصوصا ادبیات یک سلسله عناصری وجود داره که در شکل گرفتن یکی از بخشای همو علوم نقش مهم را بازی میکنه. در داستان کوتاه کدام عناصر میتونیم نام بگیریم که وجود از اونها برای یک داستان به اصطلاح نقش کلیدی و تعیین کننده را داره؟ بله،
از عناصر داستان نام بردن، عناصری که مجموعاً پیکره یک داستان به وجود میاره، تعدادشان بسیار زیاد است که شرح و توضیح هر کدام اونا با نظرداشت فرصتی که ما و شما در اختیار داریم فکر میکنم میسر نیست. به این اساس من صرف چند عنصر مهم داستان نام میبرم. اولین عنصر تشکیل دهنده یک داستان تجربه است که جدال را به وجود میاره. بعد خود جدال است که باعث به میان آمدن حادثه یا واقعه میشه و بعد روایت منظم و مرتب و پشت در پشت حوادث است که مجموع اینا وقتی که جمع میشه به او داستان میگن.
بله.
بعد از این مهم است که ما راوی داستان به چی شکل انتخاب کنیم، زاویه دید به چی شکل باشه، در همه این مراحل و بعد از این هم متوجه هسته داستان باید باشیم که ترتیب و توالی و نظم رویدادهایی که واقع میشه در داستان باید به هسته داستان صدمه نرسانه.
بله.
و در پهلوی از اینا کاراکتر یا شخصیت داستان، زمینه داستان، لحن داستان، فضا و محیط و یک سلسله عناصر دیگه هستن که عناصر مهم ساختاری یک داستان تشکیل میتن. کم بود بودن یا ناقص بودن یکی از اینا به ساختار کلی داستان البته صدمه میزنه و او را از ردیف خارج میکنه.
بله بله، شما فرمودین که از عناصر عمده داستان یکی تجربه است، جدال از روایت منظم حوادث است، همچنان راوی داستان، زاویه دید و هسته داستان.
بله.
فضا که هم بسیار مهم است. خب برای از اینکه بتانیم استاد محترم یک داستان خوب نوشته کنیم چی مراحلی را باید طی کنیم؟
خب بهترین راه برای این که بتانیم یک داستان نویس خوب شویم،
بله،
مهمتر از همه خواندن خود داستان هاست. کسی که میخواید به داستان نویسی رو بیاره و توقع داشته باشه که نویسنده خوبی هم شوه، باید انواع مختلف ادبی را مطالعه کنه، از هر کتاب گلچین کنه و زیاد کتاب بخونه، داستانهای از انواع ادبی مختلف بخونه، مثل داستانهای جنایی، علمی، تخیلی، ترسناک، عاشقانه و امثال اینا.
بله.
آثار بعد از اینا آثار کلاسیک ادبیات ما او را فراموش نکنه و آثار نویسنده های تازه کار را هم بخونه، چرا از مطالعه داستان ها، قصه ها، حکایت ها و افسانه ها و روایات قدیم و جدید و هر چی که است.
بله.
تا مدرن ترین داستان های معاصر امروزی تمام اینا مطالعه شوه که همه اینا دست به دست هم میده و یک نوع حس شهودی را در وجود ما بیدار میسازه. ای اولین قدمش است.
بله.
دومین قدم در این راه یاد گرفتن اصول و فنون و تکتیک ها و تکنیک ها و قواعد و اصول داستان نویسی است. باید بفهمیم که ارکان داستان چیست، عناصر داستان چیست. با ترمینولوژی و اصطلاحات خاص فن داستان نویسی آشنا شویم. مثلا بسیاری از اصطلاحاتی که در داستان کار گرفته میشه، مثل درون مایه، راوی، راوی، پیرنگ، انگیزه، جدال، واقعه، کرکتر و ده ها اصطلاح دیگه، باید دارا بفهمیم و با اینا خود آشنا بسازیم. خلاصه ای که خود با ابزار و وسایل ای فن مجهز بسازیم. مرحله سومی میرسه مرحله نوشتن.
بله.
پیش از این که ما شروع به نوشته بکنیم، حتما سه سوال باید به ذهن خود مطرح بکنیم.
بله.
و اون سه سوالی است که چی باید نوشت، چی گونه باید نوشت و برای کی باید نوشت. اینجاست که طرح داستان در ذهن ما شکل میگیره و نوشتن شروع میشه.
همین سه سوال استاد محترم دوباره تکرار میکنه میبخشیم.
بله، گفتیم سه سوال پیش از نوشتن باید در ذهن خود طرح بکنیم که چی باید نوشت. یعنی انتخاب موضوع بسیار مهم است، به خاطر که تکراری نباشه، تازه باشه، چیزای جالب باشه و چیزی باشه که پیام و هدفی داشته باشه. و چی گونه باید نوشت. البته با این مرحله است که با در نظر داشتم و ارکان و عناصر و انتخاب قهرمان و کرکتر و شخصیت و اینا، ای را باید پیش خود حل بسازیم. و بعد سوال سومی که برای کی باید نوشت. خواننده‌ی خود باید ما پیش از پیش بشناسیم، ببینیم ما این داستان را برای کی نوشته میکنیم و این چی پیامی را باید به شنونده برسانه.
بله.
وقتی که این سه سوال مطرح کردیم، ذهن ما خود داستان شکل میگیره و جریان نوشتن است که باز نویسنده خودش با شخصیت‌ها آشنا میشه و ترتیب و نظم و توالی خود وقایع و حوادث به وجود میآید و نویسنده در این مرحله میفهمه که چی چیزی معنا داره و چی چیزی معنا نداره. و مرحله چهارمیش ای است که مرحله اصلاح کردن و دوباره دیدن یا به اصطلاح بازنگری نوشته ماست و در این مرحله باید همه چیز به دقت از نظر نویسنده بگذره و به مرحله نهایی برسانش.
بله.
البته نویسنده نباید توقع داشته باشه که اولین داستان کوتاهش باید شاهکار ادبی جهان باشه. باید روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها این مراحل پی و پی تجربه و تکرار بکنه تا ای که نامش در فهرست بهترین نویسنده ها ثبت شود.
بله.
و یک نقطه دیگه نگفته نمونه که یک داستان نویس، یک کسی که داستان کوتاه می نویسه، البته او وقت موفق است که داستانهای خود بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده داستان نگاری بنویسه.
بله.
در این وقت موفق میشه. باز موفقتر چی وقت میشه؟ وقتی که به آثار و نوشته های کلاسیک تسلط داشته باشه، ادبیات قدیم وارد باشه، اونا را باید بفهمه و در این مرحله موفق‌تر میشه. و هنوز همی پایان کار نیست البته. اگر بخواهیم موفق‌ترین داستان نویس باشه، بر علاوه تمامی چیزایی که گفتیم باید با ادبیات جهان آشنایی داشته باشه.
بله بله. ها. جناب فرخاری صاحب، شما باعث یک استاد متجرب زبان و ادبیات که داستان نویسی را هم در پوهنتون کابل تدریس کردین، غیر از این عناصری که در شکل گیری یک داستان خوب از اینا نام گرفتین، دیگه چی چیزایی میتونه که در خلق یک اثر داستانی برجسته و مؤثر باشه؟
خب موارد زیادی داریم که هر کدامش در شکل گیری یک داستان کوتاه برجسته البته نقش مهمی را بازی میکنه که این بحث هم بحثی بسیار طویل است. ما از جمله میتونم به چند موردی که بسیار مهم باشه اشاره بکنم. یکی که در داستان باید انگیزه های واقعی خلق بکنیم. میگن یک گفت بسیار مشهور است که میگه فرق تاریخ و ادبیات این است که تاریخ از رویدادهایی که واقع شده حرف میزنه و ادبیات از رویدادهای بحث میکنه که واقع نشده اما امکان واقع شدنش هست.
بله درست چقدر است... یک باریکی است در اینجا. بله
بله بله درست است که داستان کوتاه یک نوشته تخیلی است، ولی نباید این تخیل به اندازه منحرف شوه و به سوی خیال پردازی های به مورد به حرکت بفته که از واقعیت های زندگی به اصطلاح فاصله بگیره و به خیال پردازی های قصه ها و حکایات و مسائل خارق العاده که پیشتر اشاره کردیم به اونا نزدیک شوه. مثلا ما اگر در داستان یک شخصیت را خلق میکنیم که سر تا سر وجود او پر از خشونت است و از سراپای او خشونت میباره و به اصطلاح یک نمونه کامل سنگدلی و بیرحمی است، و در یک قسمتی از داستان اگر ضرورت شود که این مهربانی بکنه می آدم و ما پیش از این که زمینی این کار درست کرده باشیم در داستان خود، ما از این شخصیت یا کرکتر خود بخواهیم و او را وادار بسازیم که مهربانی بکنه، در حقیقت ما به دست خود ساختمان داستان خود را ویران کردیم و نباید توقع داشته باشیم که داستان ما پذیرفته شود. این یک مسئله. مسئله دیگه که نباید در داستان دخیل باشه اظهار نظر کردن خود نویسنده است. در بسیاری از داستان ها میبینیم که نویسنده خودش داخل میشه اظهار نظر میکنه. نویسنده حق نداره برای شخصیت های داستانش امر و نهی صادر کنه و کارهایی را که اونا انجام میتن به اصطلاح از زیر ذره‌بین اخلاق و بایدها و نبایدها بگذرانه و برای خواننده پیشکش بکنه، به خاطر اینکه وظیفه نویسنده یا وظیفه راوی فقط روایت کردن است.
بله.
ای که چوکی قضاوت بشینه و نظریه بده و حکم صادر بکنه. به همین ترتیب هر چیزی که وجودش در داستان ضروری نباشه باید از اول حذف شود. یک گپی بسیار خوبی داریم از چخوف، بزرگترین داستان نویس. او میگه اگر شما اتاقی را در داستان تصویر میکنین که در دیوار اتاق یک تفنگ آویزان است، اگر این تفنگ تا آخر داستان فایر نمیکنه و از او کار گرفته نمیشه، در همون لحظه اولی که به اتاق داخل شدین تفنگ از دیوار پایین کنین و از اتاق خارجش کنین.
بله بله بسیار جالب است. خب استاد محترم، ما صحبت های بسیار جالبی است و روشنی که شما مندازین با مثال های شیرینی که میارین فکر میکنم برای شنونده های ما بسیار دلچسب باشه. در نهایت چون ما یک 4 دقیقه دیگه وقت داریم، استاد محترم برای یادگیری اصول و قواعد و تکتیک های داستان کوتاه به شیوه امروزی، البته شما مطالعه کدام کتاب ها را توصیه میکنین؟ یک چیزی پیشتر هم اشاره کردین ولی باز هم میخواییم به تکرار حسن بشنیم از شما.
بله بسیار خوب، باید یادآور شوم که به دست آوردن کتاب هایی که فنون و اصول داستان نویسی را برای ما یاد بده تا همی 2-3 دهه گذشته کار ساده و آسانی نبود. کم و بیش میتونستیم کتابایی را به دست بیاریم، اما نه به زبان خود ما بلکه به زبانهای خارجی مثل انگلیسی و فرانسوی. خوشبختانه در سالهای اخیر کتابای زیادی در این مورد یا تألیف شده یا از منابع خارجی ترجمه شده و برای کسایی که در جستجویش بودن این کتابا بسیار مفید است و احتمالاً زیادتر از 50 جلد کتاب یا بیشتر از این ما امروز میتونیم به دست بیاریم و مطالعه بکنیم. خب به خاطر از اینکه وقت کم مانده و بحث بسیار طولانی نشه، از جمله کتابایی که میتونه راهنمای خوبی در این مورد باشه میتونم چند تاش خدمت شما نام ببرم، مثل هنر داستان نویسی که نویسندهش ابراهیم یونسی است، هنر قصه گویی خلاق نوشته جک زایپ است و ترجمه مینو پرنیانی، دیگر کتاب به نام فنون آموزش داستان کوتاه نوشته رضا فرد، کتاب دیگه داریم به نام عناصر داستان از فرزانه طاهری.
بله.
و عین به همی عنوان کتاب دیگه داریم از جمال میر صادقی که پیشتر ذکر خیرشانه کردیم.
بله.
و به همین شکل دو کتاب بسیار مفید و جامع دیگه از جمال میر صادقی داریم که اولیش رهنمای داستان نویسی عنوان داره. ما پارسال که کابل رفته بودم در اونجا دیده بودم پیدا میشه.
بله.
کوتاه و رمان عنوان داره. فکر میکنم این کتاب در سال 65 یا 66 یک دفعه هم از طرف کمیته دولتی تب و نشر در کابل چاپ شده.
بله.
بهترین کتاب هایی است که میتونه در این زمینه ما را راهنمایی بکنه.
بله، بسیار تشکر استاد محترم از این که دعوت ما را پذیرفتین و از توضیحاتی که در قسمت داستان نویسی در برنامه قبلی یک دو سه هفته پیشتر اشاره کردین و امروز هم در برنامه امشب هم توضیحات دادین که بر ما بسیار مفید بوده و ما آرزو میکنیم که دعوت ما را در برنامه های آینده روز در مورد بعض بخش های دیگه ادبیات هم بپذیرین و ما و شنوندگان عزیز مستفید بسازین.
زنده باشین. تشکر از شما. تا جایی که وقت اجازه بده و فرصت باشه ما در خدمت هست.
ما باز هم یک بار دیگه جناب محترم استاد احمد یاسین فرخاری از شما تشکر میکنم و امید صحبت های شما در برنامه های آینده هستیم.
زنده باشین. سلامت.